أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در بحث حکمت متعالیه که موضوع جلسه است، ما دیروز که در چند جلسه مزاحم آیون بودیم، نکات مقدماتی رو در بحث حکمت متعالیه اشاره کردیم که اساسا حکمت متعالیه در این پازل علم فلسفه در کجا قرار داره. این به نظرم این نکات مقدماتی دوستان اگه توجه میکردن، برخیش، حالا نمیگم همش، از ذیل مقدمه هم مهمتره، یعنی شناخت خود روش حکمت متعالیه، جایگاه حکمت متعالیه در میان مکاتب دیگر، فرق حکمت متعالیه با مکتب مشا و اشراق، این خیلی کمک میکنه تو خوندن خود مبانی و آموزه های حکمت متعالیه. لذا من مجدداً تأکید میکنم که یه توجه ویژه تری نسبت به مباحثی که در جلسات گذشته انجام شد داشته باشم. اجمالاً عرض بکنم، اونچه که به نظر میرسید خیلی قوی میتونه فرق حکمت متعالیه رو با مکتب مشا و اشراق واضح بکنه، در مرحله دوم ما عرض کردیم که فلسفه رو میشه در سه مرحله مطرح کرد. مرحله اول طرح یک مسئله فلسفیه. خب این یه مسئله فلسفی چجوری مطرح میشه؟ از کجا مطرح میشه؟ کی مطرحش میکنه؟ یه وقتی یه مسئله فلسفی رو عقل مطرح میکنه، مثلا شما میشینید تو خونه فکر میکنید آیا خدا هست یا نه، عقل شما یه مسئله رو مطرح کرد. مرحله دوم ارزیابی این مسئله، مسئله فلسفی است، یعنی اثباتش و استدلال بر این مسئله است. که عرض کردیم این در هر سه مکتب در مرحله دوم مشترکه که روششون روش عقلانی است. چرا که علم فلسفه است. هم مکتب مشا و هم مکتب اشراق و هم حکمت متعالیه در این مشترکه که در مرحله دوم، یعنی برای اینکه اثبات بکنن یک مسئله فلسفی رو، از روش عقلی استفاده میکنن. این صحیح نیست که برخی میگن مشا فرقش با اشراق این است که مشا با عقل اثبات میکنه مسائل فلسفی رو، اما اشراق در کنار عقل با شهود هم اثبات میکنه. نه، این دیگه فلسفه نمیشه، میشه عرفان. علم فلسفه علمی است که همه مسائل رو باید با روش عقلی اثبات بکنه. منتها فرق مشا و اشراق در اون مرحله اول و به تبع در مرحله سومه. در مرحله اول در طرح یک مسئله فلسفی، مشا معتقد بود که عقل باید یه مسئله فلسفی رو مطرح بکنه. چیزی که شهود میگه، چیزی که آیات و روایات میگن، این اصلا مسئله فلسفی نیست که بخوایم بررسیش بکنیم تو مرحله دوم. اساسا تو مرحله اول مشا معتقد بود طرح یک مسئله فلسفی رو هم باید عقل انجام بده. اما حکمت اشراق در رأسش سهروردی، حکیم اشراق، اومد این جریان رو عوض کرد که ممکنه یک مسئله فلسفی باشد اما طرح اون مسئله رو شهود انجام بده. اینجا بود که فرق ایجاد شد بین مکتب اشراق و مشا. حکیم اشراق معتقد شد ممکنه یک مسئله رو عقل مطرح کنه مرحله اول، در مرحله دوم با روش عقلی بررسی بکنید، یا ممکنه یک مسئله رو شما شهود بکنید. موارد فراوانی جناب شیخ اشراق مطرح میکنه که یه مسئله رو من شهود کردم، حالا بیام بررسی بکنیم. در مرحله دوم با روش عقلی باید بحث بکنیم، وگرنه علم فلسفه نمیشه. اما مرحله سوم چیه؟
مرحله سوم عرض کردم ملاحظه نتیجه است، ملاحظه نتیجه اون مسئله فلسفی. خب مشاک طرح یک مسئله رو میگفت عقل باید انجام بده، روش اثبات هم باید عقلی باشه، در نتیجه نتیجه‌ای که به دست میاد هم نتیجه عقلی است. مکتب اشراق میگفت طرح یک مسئله ممکنه با عقل باشد، ممکنه با شهود باشد، اما با روش عقلی باید اثباتش بکنی تو مرحله دوم. مرحله سوم طبیعتاً نتیجه‌ای که به دست میاد ممکنه عقلی باشه، اگه تو مرحله طرح مسئله عقل مطرح کرده باشه نتیجه هم عقلی است، اگه شهود مطرح کرده باشه خب نتیجه اشراقی است. اما در حکمت متعالیه اون چیزی که فصل ممیز مکتب حکمت متعالیه با مکاتب قبلیش بود در همون مرحله اول است و به تبع در مرحله سوم. صدرالمتعلین شیرازی معتقد شد من در مرحله طرح یک مسئله فلسفی معتقدم علاوه بر این که عقل میتونه یه مسئله فلسفی رو مطرح کنه، علاوه بر این که شهود میتونه یه مسئله فلسفی رو مطرح بکنه، نقل یعنی آیات و روایات هم میتونن مطرح بکنن یه مسئله فلسفی رو. اما در مرحله دوم یعنی در مرحله ارزیابی این مسئله فلسفی روشی که باید شما اثباتش بکنید روش عقلی است. لذا ملا صدرا در مرحله دوم هیچ فرقی با مراحل قبلی نداشت، گفت با روش عقلی باید اثبات کرد مسائل فلسفی رو. اما مسائل فلسفی چیست؟ کی مطرحش میکنه؟ عقل تنها؟ نه، به علاوه شهود؟ نه، بیشتره. آیات و روایات هم ممکن است این مسئله فلسفی رو مطرح کنه. من جلسات گذشته مثال زدم، مثلا بعض حرکت جوهری رو ملا صدرا از این آیه شریفه و تر الجبال جامدتن و هی تمر رو مر السحاب میگه من از این آیه الهام گرفتم. یا بسیاری از موارد دیگه که عرض کردم جلد ششم، هفتم، هشتم و نهم کتاب شریف اسفار، خیلی دوستان اگه ملاحظه کنن این امتزاج فلسفه با آیات و روایات خیلی در اونجا مشهوده. خب در مرحله دوم پس روش ملا صدرا با مشایخ اشراق فرق نمیکنه چون علم فلسفه است. مرحله سوم هم به تبع مرحله اول فرق میکنه، در یعنی در ملاحظه نتیجه فلسفی، نتیجه‌ای که از یه مسئله فلسفی برمیخیزد ممکنه نتیجه عقلانی باشد، ممکنه نتیجه اشراقی باشد، ممکنه نتیجه قرآنی یا روایی باشد. لذا آیات و روایات خودشون رو وارد فضای فلسفی کردن. این بود که واقعا فصل ممیز حکمت متعالیه شد و مکاتب غربی. خب این سه تا مکتب از مکاتب اصلی فلسفه اسلامی هستند. عرض کردیم یه نکته هم در پایان جلسه قبل فکر میکنم حالا گفتیم و اون این بود که از میان این سه مکتب کدوم مکتب به اسلام نزدیکتره، چون مقسم این سه مکتب فلسفه اسلامی بود. هم مشاء فلسفه اسلامی است، هم اشراق فلسفه اسلامی است، هم حکمت متعالیه فلسفه اسلامیه. کدوم به اسلام نزدیکتره؟ عرض کردیم معیار نزدیک بودن یک مکتب به اسلام رو باید ببینیم چیه. نتیجه این شد با توضیحاتی که قبلا داده شد، معیار نزدیک بودن یک مکتب به اسلام نتیجه ایست که از اون مکتب برمیخیزه. ببینیم اون نتیجه چقدر به اسلام نزدیکه. نتیجه مکتب مشا چقدر به اسلام نزدیکه، نتیجه مکتب اشراق چقدر به اسلام نزدیکه و نتیجه حکمت متعالیه چقدر به اسلام نزدیکه. عرض کردیم وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که واقعا نتایجی که از فلسفه ملا صدرا و از حکمت متعالیه برخواسته این نتایج خیلی به اسلام نزدیکه. مثالهای متعددی در جلسات قبلی عرض کردیم. خب این جلسه دیگه مستقیما وارد آموزه های حکمت متعالیه میشیم. تحت همین عنوان من مطرح میکنم دیگه بعد از مقدمات و بعد از شناختن خود حکمت متعالیه، روشش، فصل ممیزش، وارد آموزه های حکمت متعالیه میشیم. در حکمت متعالیه چه میگذره؟ چه چیزهایی مطرح شده؟ حکیم صدرالمتعلین در حکمت متعالیه چه آموزه هایی رو مطرح کردن؟ خب خیلی اینجا میشه مانور داد، صحبت کرد که در حکمت متعالیه چه میگذره. خود جناب صدرالمتالهین، اینو دوستان ذهنشون باشه، دیروز من برخی از آثار مهم ملا صدرا یعنی مؤسس مکتب حکمت متعالی رو عرض کردم خدمتتون. یکی از آثاری که نام بردم کتاب شواهد الربوبیه بود. خود ملا صدرا در کتاب شواهد الربوبیه به صد آموزه حکمت متعالی اشاره میکنه به صورت خیلی اجمالی. صد تا مبنا و مطلبی که در حکمت متعالی خودش تأسیس کرد اشاره میکنه. اگه دوستان میخوان اون نظرات اختصاصی ملا صدرا رو در حکمت متعالی بدونن که در مکاتب مشا و اشراق نبود، خیلی شسته و رفته در شاید 100 صفحه کمتر بیشتر، خود ملا صدرا فقط عناوینش رو گفته، چند خطی هم توضیح داده. خیلی خوبه از این جهت آراء اختصاصی جناب ملا صدرا اونجا اومده. اما ما که حالا فرصت نمی‌کنیم تو این جلسات همه این 100 تا مطلب رو بخوام بیان بکنیم، لذا گلچین باید بکنیم، بگردیم دنبال اون مطالب مهم در حکمت متعالیه. منظور من از مطالب مهم و آموزه های مهمی که میخوایم در این چند جلسه بحث بکنیم، آموزه هایی هستند که حکم پایه رو دارند. آموزه های پایه در حکمت متعالیه یعنی چی پایه؟ یعنی آموزه هایی هستند که مقدمه میشن برای فهم آموزه های دیگر حکمت متعالیه. این آموزه های دیگر مبتنی بر آموزه های پایه هستند که نامگذاری کردیم به آموزه های پایه. یعنی اگر از خود جناب ملا صدرا بپرسیم، خودش که تشریف نداره، باید از آثارش بپرسیم. آثارش رو وقتی مطالعه میکنیم ببینیم چه آموزه هایی حکم پایه رو دارند. از اونجا شروع میشه یک مطلب فلسفی، همینطور میره جلو و آموزه‌های دیگه بر اون مبتنی هستند. ما با حداقل 5 6 تا آموزه مواجه هستیم که حکم آموزه‌های پایه رو دارن. حالا ما تو هر جا رسیدیم برخی از این آموزه‌ها رو توضیح خواهیم داد. اولین آموزه که به اتفاق تمام صدراشناسان مهمترین آموزه حکمت متعالی است چی بود دوستان؟ دیروز هم عرض کردیم، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. این انقدر مهمه که دیروز هم من اشاره کردم که جناب استاد عبودیت، یکی از برترین صدراشناسان معاصر، معتقده اصلا فصل ممیز حکمت متعالی با مکتب اشراق و مشا همینه. حالا ما یه طرح و تبیین دیگه ارائه دادیم، اون سه مرحله‌ای کردیم فضای فلسفی رو. ایشون اصلا معتقده چرا حکمت متعالیه یه مکتب جدیده؟ معتقده به خاطر مطرح شدن نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. یه سوالی مطرح میکنیم ما، مگه یک نفر یه نظر بده مکتب جدید ساخته میشه؟ خب بعد از ملا صدرا افرادی نبودن که نظر جدید بدن؟ ایشون در جواب این سوال این رو به اصطلاح به این نکته اشاره میکنن، نه این یه نظر معمولی نیست، یه نظری است، بفرمایید، یه نظری است که همه فضای فلسفی رو مبتنی بر خودش کرده. یعنی صدرالمتالهین در ابتدای فلسفه یه پایه‌گذاری جدی انجام داده با نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. وقتی این کار رو انجام داد تمام مسائل فلسفی رو بر این پایه محقق کرد، رو این پایه استوار کرد. اون خیلی مهمه، اینجا شد که شد یه مکتب، نه اینکه هر کی بیاد یه نظر جدید بده بگیم آقا ما یه مکتب چهارمی مثلا دارم، یه مکتب پنجمی. اگه اینجوری بخوام جلو بریم مثل فیلسوفان غربی هر شخصی میشه یه مکتب، نه، ملا صدرا با ارائه این نظریه تمام فلسفه رو عوض کرد. خب این اولین آموزه است. خب ما میخوایم دیگه مستقیم وارد همین بحث بشیم. من فقط میخوام به نکات اصلی این نظریات بپردازم و انشالله نکات مفصل رو دوستان میتونن در کتابهای مفصل که حالا اگه خواستید در انتهای جلسه کتابهای مختلفی رو معرفی میکنیم. ما باید چیکار بکنیم اینجا؟ باید بیایم ببینیم منظور ملا صدرا از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت چیست. من میخوام یه مقدمه رو عرض بکنم قبل از اینکه اصلا توضیح بدیم این یعنی چی؟ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینا چی هن؟ یه تاریخچه خیلی اجمالی میخوام بیان بکنم این بحث از کی شروع شد. ملا صدرا مؤسس این دیدگاه هست. اما آیا واقعا در آثار فیلسوفان قبلی این همچین بحثی بوده یا نبوده؟ ببینید، بحث کردن از وجود در فلسفه اسلامی از زمان آغاز فلسفه بوده. فلسفه از کندی شروع شده، به فارابی رسیده، به ابن سینا رسیده، همطور اومده تا به ملا صدرا. چرا میگم بحث از وجود در فلسفه اسلامی همیشه بوده؟ به خاطر اینکه دیروز عرض کردم مثلا موضوع فلسفه هستیه، وجوده. مثلا بحث از وجود که اصلا واضحه باید بشه. منتها اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تا قبل از جناب شیخ اشراق به صورت یک مسئله فلسفی مطرح نبوده. یعنی از وجود بحث میکردن، از ماهیت بحث میکردن، بحث نمیکردن کدوم اصیل کدوم اعتباریست. این تو ذهن دوستان باشه. نه اینکه از وجود و ماهیت بحث نمیکردن، از وجود و ماهیت بحث میکردن. فلسفه یعنی همین. از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بحث نمیکردن. ممکن بود ارتکازن مثلا فارابی بیاد یه بحثی رو مطرح کنه در باب وجود، ابن سینا بیاد یه بحثی رو در باب وجود مطرح بکنه، ولی اینکه آیا وجود اصیله و ماهیت اعتباریست هیچ جا در آثار این بزرگواران پیدا نمی کنید. به ویژه در آثار فارابی و ابن سینا، این دو نفر رو تو ذهن بسپارید. خیلی ما میبینیم که عباراتی دارن خیلی نزدیک به اصالت وجوده، ولی نمیتونیم بگیم واقعا ابن سینا کسی بود که اصالت وجود رو مطرح کرد، چون بحث مستقلی نداره. فصلون فی اصالت الوجود، یه فصل مستقلی مطرح نکرده، ارتکازن بحث شده تو ذهنش، به مناسبت یه بحث دیگه ای بحث وجود رو مطرح کرده و در بابش توضیح داده. یه عبارتی از کتاب تعلیقات ابن سینا براتون بخونم. این عبارت خیلی جالبه. ببینید چقدر نزدیک بوده، با اینکه اون موقع اصالت وجود مطرح نبوده، چقدر نزدیک بوده ابن سینا به اصالت وجود. ابن سینا اینطوری میگه، میگه اذا سئل هل الوجود موجود او لیس بموجود، اگر سوال بشه که آیا وجود موجود است یا موجود نیست، نظریه اصالت وجود اجمالاً اینو عرض بکنیم، معتقد است آنچه که موجوده در عالم خارج، آنچه تحقق و واقعیت داره وجوده نه ماهیت. آنچه که در عالم خارج تحقق و واقعیت داره وجوده. ببینید ابن سینا چی میگه، اذا سئل هل الوجود موجودون، آیا وجود موجود او لیس بموجودن، فالجواب، جواب این است که انه موجودون، وجود موجود است. جناب ابن سینا وجود موجود است یعنی چی؟ به معنا ان الوجود حقیقته انه موجود. مثلا ما به نظرمون حالا جورتر وقتی اصالت وجود رو توضیح میدیم، مثلا این عین اصالت وجوده. وجود موجود است به معنا ان الوجود حقیقته انه موجود. ذات وجود تحقق موجودیت و واقعیته. وجود موجوده در عالم خارج. فان الوجود هو الموجودیه. وجود همون موجودیت و تحقق و واقعیت. حالا وقتی خود اصالت وجود رو توضیح بدیم، دوستان ملاحظه میکنن که چقدر این عبارت نزدیکه. خب ببینید، این عبارت هست توی کلام جناب ابن سینا و همچنین در کلام جناب فارابی، ولی خب نمیتونیم نسبت بدیم اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو به اینها. علتش هم عرض کردم. ببینید دوستان، هنگامی یک مطلب مسئله فلسفی میشه که فیلسوف بیاد یه فصلی مطرح بکنه اون رو، یعنی نشان بده که من به این یه حساسیت ویژه‌ای دارم. شما هیچ جا در آثار فارابی، ابن سینا و محقق طوسی نمیبینید فصلون فی اصالت الوجود رو مطرح کرده باشن. یعنی یه بحث مستقل، عرض کردم ممکنه در لابلای مباحث مطرح بکنن، اما مستقلن بحث نکردن. خب این تا کجاست؟ تا زمان شیخ اشراقه، یعنی مکتب چندم، مکتب دوم. حکیم اشراق در حکمت الاشراق خودش معتقد شد، بفرمایید، در تعلیقات من ببینم این متن رو، بله این متن رو از ملا صدرا از ابن سینا نقل کرده در اسفار جلد 1 صفحه 41 و همچنین در کتاب مشاعر صفحه 22 و همچنین در کتاب سر رسائل فلسفی صفحه 199. میرسیم تا زمان شیخ اشراق. شیخ اشراق یه بحثی داره در حکمت الاشراق خودش تحت عنوان عدم زیادت وجود بر ماهیت در خارج. عدم زیادت وجود بر ماهیت در خارج. دوستان اینا تهاشی نکنید، اینا چیان؟ ما نمیخوام فعلا وارد اینها بشیم، فقط میخوام همین یک شمای کلی از تاریخچه اصالت وجود رو بدونیم. عنوان هم حالا تو ذهنتون باشه، حالا این چی میخواد بگه خیلی فعلا مهم نیست. در اینجا در این فصلی که تحت این عنوان مطرح کرده که وجود در خارج معتقد است زائد بر ماهیت نیست. مثلا ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، ماهیت انسان شما، جناب شیخ اشراق معتقد شد من میگم آنچه در عالم خارج موجود است ماهیت انسان است. چی در خارج موجوده؟ اگه از سهروردی بپرسید در خارج چیا موجود است، پاسخ میده در خارج ماهیات اشیاء موجود است. حالا ماهیت چیه، وجود چیه، اینا رو همه رو توضیح میدیم، فقط فضای تاریخی رو ترسیم بکنید. ماهیت انسان موجوده، الان بنده و شما انسانیم. ماهیت صندلی موجوده، ماهیت دیوار موجوده، ماهیت گیاهان موجوده، ماهیت حیوانات، اینا ماهیت موجوده. وجود هم در عالم خارج هست. جناب شیخ اشراق در این فصل بیان میکنه نه، وجود یک امر اعتباری است و در خارج حقیقتی ندارد. امر اعتباری است و در خارج نیست. این خیلی عجیب نیست واسه شما؟ میگه وجود موجود نیست، وجود موجود نیست، ماهیت موجوده. حالا باز میرسیم بیشتر توضیح میدم در وقتی که میخوام ملا صدرا رو توضیح بدیم. میگه این اون چیزی که در عالم خارج میبینید وجود انسان نیست. چی انسانه؟ ماهیت انسانه. وجود صندلی نیست، ماهیت صندلی است. وجود کتاب نیست، ماهیت کتابه. حتی در مورد خدا هم میگه وجود خدا نیست، ماهیت خداست. بله، حالا ماهیت فرق میکنن، مثل اون کسانی که میگن، مثل ملا صدر میگه وجود موجوده، وجود مراتبی داره دیگه، ماهیت هم فرق میکنه، یه ماهیت ماهیت خداست، یه ماهیت ماهیت انسانه. پس از جناب شیخ اشراق اگر بپرسید شما بین وجود و ماهیت کدومشو موجود میدونید در خارج، جواب شیخ اشراق چیه؟ ماهیت موجوده و وجود امر اعتباری است. دقت بفرمایید. یه جای دیگه در حکمت الاشراق هم داره فی اعتبارات العقلیه یا فی اعتبارات العقلیه، اونجا میگه وجود هم یک اعتبار عقلی است. چند جا این بحث رو مطرح میکنه، میگه وجود امر اعتباری است، نکنه فکر کنید وجود در عالم خارج هست، یه امر اعتباری است. اعتباری اینجا یعنی ذهنی، فقط در ذهن شما میتونی بگی انسان وجود دارد. نه، انسان ماهیته. خب حالا این حرفی که ما اینجا زدیم، میدونید در لسان فلسفی بعد از ملا صدرا چی میشه؟ یعنی نظر شیخ اشراق در باب اصالت وجود چی میشه؟ آیا اصالت وجود رو قبول داری یا اصالت ماهیت رو؟ چون کدومش رو؟ اصالت ماهیت، چون میگه آنچه که موجوده در عالم خارج چیه؟ ماهیته. اگه بخوایم نظر شیخ اشراق رو بنویسیم، او میگه اصالت ماهیت و اعتباریت وجود برعکس اون چیزی که این بالا نوشتیم که ملا صدرا میگه. اما این معناش این نیست که بگیم بحث اصالت وجود و مسئله اصالت وجود از زمان شیخ اشراق مطرح شد. من اینو گفتم واسه اینکه بحث تاریخی واضح بشه، چون شیخ اشراق اینطوری نبود که مطرح بکنه آیا وجود اصیل است یا ماهیت و بعد جواب بده به نظر من ماهیت اصیل است نه وجود. اصلا این گونه نبود. شیخ اشراق از هیچ وقت در کلام شیخ اشراق، هیچ وقت در کتب شیخ اشراق اینو نمیبینید که شیخ اشراق بگه آیا وجود اصیل است یا ماهیت و بعد طبق مبنای خودش چی جواب بده؟ کدومش اصیله؟ طبق مبنای ماهیت. نه، هیچ وقت اینجوری مطرح نمیکنه. به تعبیر بنده، حالا اینو مفصل در کتاب جستارهایی در فلسفه اسلامی جلد یک آوردم، هیچ وقت جناب شیخ اشراق بحث رو به صورت دورانی مطرح نمی کنه که آیا این درسته یا اون. آره چی کار می کنه؟ میگه میدونید چه خبره؟ ماهیت که در خارج موجود است، ماهیت که هست. سوال میکنه آیا وجود هم موجوده در خارج؟ میگه نه، وجود موجود نیست، وجود اعتباری است. یعنی یک طرف رو مسلم میگیره، مسلمه که ماهیت، ماهیت انسان هست در خارج. میاد در باب طرف دوم بحث میکنه که آیا این هست یا نیست، میگه نه وجود دیگه نیست، ماهیت هست. این فرق میکنه با یه فیلسوفی که ابتدا بحثش رو چجوری آغاز میکنه، میگه یه سوالی مطرح کنیم، یه مسئله فلسفی، آیا وجود در عالم خارج هست یا ماهیت؟ هیچ وقت شیخ اشراق این آیا رو مطرح نکرده، بحث رو دورانی مطرح نکرده، یا به تعبیری بحث رو دو طرفه مطرح نکرده. همیشه در آثارش بحث یه طرفه بوده. یعنی چی؟ یعنی یک طرف ماجرا مسلم گرفته شده که ماهیت حتما موجوده، ماهیت موجوده، اما در مورد طرف دوم بحث میکنه که آیا وجود هم موجوده یا نه؟ جواب میده نه، وجود موجود نیست. لذا حتی نمیتونیم بگیم مبدع مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این مسئله رو شیخ اشراق مطرح کرده. توجه داشته شیخ اشراق، ریشه بحث در کلام شیخ اشراق هست، اما این مسئله هنوز مطرح نشده بود. تا اینکه اینجاش دیگه مهمه، میرسیم به زمانه میرداماد، معلم سالس، استاد ملا صدرا، دیگه به صورت رسمی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به عنوان یه مسئله فلسفی مطرح شد. معنا کنید مسئله فلسفی یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک امر دو طرفه، امر دورانی. میرداماد بود که واسه اولین بار در فلسفه اسلامی مطرح کرد آیا وجود اصیل است یا ماهیت. بله حالا نتیجه چی میگیره فعلا مهم نیست، مسئله رو ایشون مطرح کرد. خودش البته مثل شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود شد، اما مسئله رو جناب میرداماد مطرح کرد. سلام علیکم آقا. اول مسئله رو جناب میرداماد مطرح، این خیلی مهمه که به اصطلاح شیخ اشراق بدانیم چه کرد و نقشش در بحث اصالت وجود چه بود. این درست نیست که برخی گفتن مسئله اصالت وجود رو شیخ اشراق مطرح کرد، برخی که خیلی در کتاب‌ها ما می‌خونیم مواجه میشیم، من هرچی گشتم پیدا نکردم. اتفاقا با برخی از اساتید مشورت کردیم، اینا هم تصدیق کردن که شیخ اشراق مسئله اصالت وجود رو مطرح نکرده. مسئله یعنی زمانی میشه که شما مطرح بکنی آیا وجود اصیله یا ماهیت. هیچ وقت شیخ اشراق مطرح نکرده اینو، بلکه یه طرف مسلم گرفته که ماهیت در عالم خارج هست، در مورد طرف دوم بحث کرده که آیا وجود هم هست یا نه، گفته نه دیگه وجود نیست، اعتباری است. اونی که مطرح کرده جناب میرداماد بود، بسم الله الرحمن الرحیم، آیا وجود اصیل است یا ماهیت. بحث رو دورانی مطرح کرده، بحث دو طرفه مطرح کرده جناب میرداماد. مهمترین مطلبی، متنی که دارد اگه دوستان یادداشت میکنن، تو مجموع مصنفاتش جلد یک صفحه 504 تا 507 من این متن‌ها رو آوردم تو این کتاب، حالا دیگه نمیخوام همه متن‌ها رو بخونیم. قشنگ مطرح میکنه، میگه دو تا احتمال وجود داره. ببینید بحث دو طرفه میکنه، در این که وجود حقیقت و واقعیت دارد یا ماهیت، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که بگی وجود واقعیت دارد و ماهیت اعتباری است، احتمال دوم ماهیت واقعیت دارد و وجود اعتباری است. نتیجه ای که خودش میگیره شبیه نتیجه شیخ اشراقه. این نکته را مستوجه بفرمایید، یعنی در مقام نتیجه گیری جناب میرداماد عین شیخ اشراق معتقد میشه چی؟ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اما بالاخره بحث این مسئله فلسفی از زمان او شروع شد. خیلی خوب، نه خیلی تو تاریخچه نمونده بفرمایید. ما میگیم شیخ اشراق تلبیهاً اشاره کرده، مطابق ببینید این اصطلاح مسئله فلسفی، مسئله از ریشه چیه؟ سؤاله، باید یه پرسش فلسفی وارد بشه اینجا. شیخ اشراق اصلا مواجه با پرسشی نبوده، مواجه نبوده، یعنی از شیخ اشراق از خودش نپرسیده ماهیت وجود در عالم خارج هست یا وجود. هیچ وقت از خودش نپرسیده، بلکه مسلم گرفته آنچه که در عالم خارج هست ماهیته. این دیگه اسمشو مسئله فلسفی نمیگذارن. اللهم الا ان یقال، توجیه شما که اون بزرگوارانی که گفتن مبدع اصالت وجود، مؤسس اصالت وجود شیخ اشراق بوده، مثلا اصطلاح تو نظرشون همین نکته بود که شما فرمودید، که بالاخره شیخ اشراق اشاره کرده دیگه از این بهتر میخوای که گفته ماهیت هست و وجود نیست، یعنی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اشکرم تو این شاید مسئله فلسفی زمانی است که فیلسوف به هر دو طرف توجه میکنه، به عنوان یه سوال مطرح میکنه، آیا وجود اصیله یا ماهیت اصیله. بله بفهم. نه دیگه، نه، ماهیت که در عالم خارج موجوده، آیا وجود هم موجوده؟ جناب شیخ اشراق میگه نه. این به این معنا نیست که بگه که اصالت ماهیت و اعتبار، چون ممکن بود یه نفر بگه ماهیت که هست، شما قبول داری ماهیت هست؟ شیخ اشراق جواب میده بله. یه نفر بگه وجود هم در عالم خارج هست. شیخ اشراق فقط میخواست با این مبارزه کنه که نکنه فکر کنید وجود هم مثل ماهیت هست. تو دو سه تا بحثی که در بحث اعتبارات عقلیه، که در بحث عدم زیادت وجود بر ماهیت در خارج، میگه نکنه اینجوری فکر کنید که وجود هم در عالم خارج هست. این ربطش به بحث اصالت وجود هیچ ربطی نداره، فقط میخواد این رو بگه که وجود در عالم خارج نیست. من قبول دارم آقا تلویحا اشاره دارد، یعنی اگه کسی بخواد دنبال ریشه بحث باشه در کلام شیخ اشراقه، اما به صورت مسئله فلسفی جناب میرداباد مطرح کرده. از اون به بعد دیگه در کلام شاگرد میرداماد، یعنی مرحوم صدر المتعلهین شیرازی، شما دیگه به وفور بحث اصالت وجود رو ملاحظه میکنید. در جلد اول همون ابتدای اسفار، فصول اولیه اسفار، بحث اصالت وجود رو جناب ملا صدرا مطرح میکنه. این جالبه که دوستان بدونید ملا صدرا نظرات تحلیلای عمیقش در باب اصالت وجود رو تو اسفار هم نگفته، تو کتب دیگه‌اش گفته، مثل همین شواهد ربوبیه، مثل مشاعر، کتابای دیگه. به ویژه کتاب مشاعر رو اگه دوستان ملاحظه بکنن، بیشترین تحلیل، قوی‌ترین تحلیل‌های جناب ملا صدرا در مشاعره. اینم باز یه نکته‌ای است که برخی از دوستانی که اسفار می‌خوندن فکر می‌کردن اصالت وجود ملا صدرا همین مقداره، با اینکه مفصل‌ترین کتاب ملا صدرا اسفارشه، دیروز عرض کردیم دیگه، جامع‌ترین کتابی دارای المعارفی اسفار، چون در اکثر مسائل جناب ملا صدرا مفصل‌ترین بحثشو در اسفار مطرح کرده، فکر کردن آقایون که اصالت وجود هم مفصلش در همینجاست اکتفا کردن. نه، مشاعر رو اگه دوستان ببینن خیلی مفصل‌تر از اسفار بحث اصالت وجود شده. خب در اینجا ما در بحث اصالت وجود خیلی فقط اجمالی عرض بکنم، 6 تا نظریه داریم. نظریه اول، اون 5 تاشو دیگه خودتون مطالعه میکنید، اون نظریه ایست که جناب ملا صدرا بهش معتقد شد و همون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. دیدگاه دیگه هم آقایون میتونن تو همین کتاب ملاحظه کنن. خب وارد این بحث میشیم، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. دوستان این بحثای ما طلبگی چجوریه؟ وقتی وارد هر بحث میشیم اول باید چیکار بکنیم؟ توضیح بدیم واژگان بحث رو دیگه، اصلا یعنی چی وجود، ماهیت، اصالت، اعتباریت، اینا معناش چیه؟ اولین کار پس توضیح واژگان بحثه، اصطلاحات بحث. وجود، ماهیت، اصالت و اعتباریت. شما میخواید بگید اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اینا معناش چیه؟ خب بسم الله، اولین واژه وجود است. دوستان وقتی ما میگیم وجود انسان، شما ازش چی میفهمید؟ یعنی چی انسان؟ یعنی حیوانیت انسان یا ناطقیت انسان؟ چی انسان؟ یعنی همون وجود انسان، دقیقا همینه. وجود فارسیش انگار برای ما راحت تره، وجود یعنی هستی. شما وقتی در منطق انسان رو تعریف بکنید، حد تامش رو بگید، شما مناطق حد تام انسان رو بگید، جنس و فصلش چیه؟ حیوان ناطق. خب وجودش کجاست اینجا؟ نگفتید حیوان ناطق موجود، گفتید حیوان ناطق. چرا؟ این به خاطر اینکه بحث منطقی کلن بر مدار چی میچرخه؟ ماهیت میچرخه. منطق فقط با ماهیات اشیا کار داره، میخواد بگه ماهیت انسان چیه، فرقش با ماهیت فرس چیه، با ماهیت بقر چیه، با ماهیت صندلی و دیوار و فرقش با ماهیت گیاهان و اینها چیه. میاد چیکار میکنید شما؟ شما یک جنس انتخاب میکنید، ترجیحاً جنس غریب، و یک چیکار میکنید؟ فصل، باز ترجیحاً فصل غریب انتخاب میکنید تا ماهیت یک شی رو بشناسید. اما وقتی میگیم وجود انسان، نه ناظر به حیوانیت، نه ناظر به ناطقیت. ناظر به چی انسانه؟ ناظر به هستی انسان، همون وجود. وجود یعنی هستی. منتها این هستی گفتن که کار رو درست نمیکنه که. حالا بگیم هستی انسان. مثال های دیگه ای بزنیم. وجود ماژیک یعنی چی؟ یعنی شیعی که در دست من است، قرمز است، سر داره، مغزی داره، لایه داره. یا وجود ماژیک یعنی هستی ماژیک، کدومشه؟ وجود صندلی یعنی چیه صندلی؟ یعنی هستی صندلی. اگه در مقام تعریف صندلی شما تعریف میکنید که صندلی یعنی یه چیزی که پایه داره، میخ داره، پیچ داره، لایه داره، چوب داره، اینا در مقام چیه؟ بیان هستی صندلی است و در مقام بیان ماهیت صندلی است. چیستی. که حالا این تعبیر رو هم در مقام ماهیت به کار میبره. این میشه ماهیت. منتها دقت بفرمایید آقایون. ماهیت صندلی یا ماهیت کتاب. یه نکته رو میخوام توجه بفرمایید. همیشه در منطق تعریف و تعاریف در بحث ماهیته. یعنی اگه از شما خواستن تعریف بکنید یک شی رو، چیشو باید بیان بکنید؟ ماهیتشو. هیچ کس نیست بگه آقا ماژیک رو تعریف بکنید، بگی ماژیک یعنی وجود. اگه بگی ماژیک یعنی وجود، فرق بین ماژیک و انسان چیه؟ اونم موجوده دیگه. با صندلی چیه؟ اونم موجوده. بنابراین همیشه تعریف که یکی از بخش‌های منطقه در بحث ماهیت اشیاست. این رو دیگه حالا بهتر از بنده می‌دونید. پس وجود یک شی یعنی هستی یک شی. من اینجا فقط تو پرانتز عرض می‌کنم، دیگه بیشتر توضیح نمیدم. هستی دوستان نقطه معنا داره. وجود در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب اگه جمعش بکنیم نقطه معنا داره. اینجا بازم تو پرانتز عرض میکنیم، اینجا هستی یعنی به اون معنای اسم مصدری است که در فلسفه ازش بحث میشه. معنای اسم مصدری یکی از معانی، اون معانی نهگانه وجوده. حالا بازم نمیخوایم بحث رو مطرح کنیم، فقط همینو توجه داشته باشید که وجود که میگن خودش خیلی باید در موردش بحث بشه. تو فلسفه اگزیستانس که وجود شناسیه، اگزیست یعنی چی؟ اگزیستنس یعنی همون وجود. اونجا هم بحث شده. ما همین مقدار بهش اکتفا میکنیم. یعنی هستی انسان. وجود ماژیک یعنی هستی ماژیک. وجود میز یعنی هستی میز. وجود این کامپیوتر یعنی هستی کامپیوتر. وجود در و دیوار یعنی هستی در و دیوار. اما دوم بله نه اصلا تعریف نداره. بله وجود تعریف نداره، معنا داره. عرض نکردیم تعریف، معنا داره. معانی چیزهایی هستن که از وجود فهمیده میشن دیگه. چون در تعاریف لفظی همینو میگید، در شرح الاسمی همینو میگید. اینو تعریف حقیقی که ندارن که. خیلی از واژگان هستن که تعریف حقیقی ندارن چون جنس و فصل ندارن. یکیش همین وجوده. بلکه اساسا فقط ماهیات هستن که تعریف دارن، همین که اینجا عرض کردیم. وجود که اصلا ماهیت نیست که تعریف داشته باشه. اما ماهیت چیه؟ دوستان من میل دارم این قسمت رو تو بیشتر دقت بکنید. این توضیح داده بشه وجود هم مشخص میشه. ماهیت توجه با 100 تا ضرب در خیلی مهمه. ماهیت در بحث اصالت وجود یعنی صفات وجود، هر شیعی، هر صفتی که بر وجود حمل می شود. هر صفتی که وجود داشته باشه بهش میگن ماهیت، هر صفتی. این خیلی فهم مطلب رو راحت میکنه. ببینید همینجا ماژیک، دو چیز در مورد ماژیک مطرحه. یک، بفرمایید، یک، هستی ماژیک، این که دیگه خیلی واضحه دیگه، هستی ماژیک، خود وجود ماژیک. و دو، تمام چی بنویسم؟ صفاتی که ماژیک داره، صفات ماژیک. این ماژیک میگید، بگید شما این صفات این ماژیک رو بگید، قرمزه، درسته؟ جسمه، با چشم دیده میشه، محسوسه، ممکن الوجوده. ممکن الوجود یعنی چی در فلسفه دوستان؟ آره، یعنی نیاز داره که خلقش بکنه، یه کارخونه بوده ماژیکو چیز کرده دیگه. معلوله، حادثه، یعنی چی حادثه؟ نبود. حد چقدر میتونی صفت در موردش بگی؟ در دستان منه. چند تا صفت داره؟ هر صفتی که این وجود دارد در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، همون ماهیت یک شیئه دیگه، فراتر از تعریفه. یادتون هست در تعریف یک شی شما میتونستید 4 تا کار انجام بدید، یا حد تام رو بگید، جنس قریب، فصل قریب، یا حد ناقص رو بگید. حد ناقص چیه؟ جنس بعید به علاوه فصل قریب، او برای مضافشی گفته یه فصل غریبه تنها، یا رسم تام می بگید. رسم تام چیه؟ جنس غریب به علاوه عرض خاصه. یا رسم ناقص رو بگید، جنس بعید به علاوه عرض خاص، او عرض خاص تنها. از این 4 حالت که بیشتر براتر نمی رفتی در مقام تعریف. اینجا دیگه در مقام تعریف نیست، ماهیت ماژیک، یعنی هر چی که بر ماژیک حمل میشه. میگید ماژیک چیست؟ وجودش رو بکشید بیرون، وجود و هستیش رو بیارید بیرون، هر صفتی غیر از وجود میبینید اسمش ماهیت. رضا شد یه اصطلاح جدید و عمیق و فلسفی که ملا صدرا طبق تفحصی که انجام شده حدود 17-18 مورد پیدا کردیم که میگه ماهیت به این معناست. این خیلی مهمه در بحث اصالت وجود دیگه. این معنا که ماهیت فقط چیستی یک شیئه درست نیست دیگه. این معنا که ماهیت فرق میکنه با صفاتی مثل ممکن الوجود، معلول، حادث که معقول ثانی فلسفی هستند، اینا رو برخی میگن دیگه ماهیت یک شی نیستند. نه، اینا ماهیت هم. هر چیزی که بر یک شی حمل بشه و قابلیت اتصاف به وجود رو داشته باشه اسمش ماهیت. این صفات وجود. بریم سراغ یه مثال در مورد انسان پیاده بکنیم، وجود و ماهیت رو مشخص بکنید. انسان، یک، بفرمایید، وجود انسان، هستی انسان. دو، صفات این وجود. این صفاتش رو بیان بکنید. صفاتش چیه؟ حیوان، ناطق، دوپاست، چشم داره، بله، حساس، متحرک بالاراده است، فلان، هر چی دلتون میخواد بگید، معلول، حادث، از پدر و مادر متولد میشه، هر چی، هر صفتی که بگید قابلیت اتصاب به وجود داشته باشه، بر وجود حمله بشه، اسمش ماهیته. پس در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اولین کار تعریف وجود و ماهیت بود. توجه، برای اینکه وجود و ماهیت یک شی رو بشناسیم، شی رو ابتداعاً تقسیم بندی می‌کنیم به هستی اون شی و صفات اون شی. در مورد خورشید، خورشید وجود و ماهیتش چیه؟ یک قسمتش هستیشه، بالاخره این هست دیگه. خورشید فرق می‌کنه با سیمرغ، با غول، اونا وجود ندارن، عدمن، معدومن، درسته؟ خورشید هست، موجوده. پس هستی خورشید. دو، ماهیت خورشید. دیگه حالا ماهیت خورشید شما چی بگید؟ اوصافه. چیه این؟ نورانیست، حرارت داره، در آسمانه، چه میدونم فلانه، قرآن در موردش صحبت کرده، قشنگه، هر چی دلتون میخواد، اینا میشه ماهیتش. پس این نکته رو من میل دارم مجدداً برای چندمین بار تأکید بکنم. ماهیت در بحث اثرات وجود به این معناست. خب این دو تا اصطلاح اول و دوم. اصطلاح سوم اصطلاح اصالته. بفرمایید. بله فقر معنای خاصی داره، فقر وجودی. بله انسان این وجودش، صفاتش، این 20 صفتی که داره به علاوه فقر وجودی. فقر وجودی یعنی چی؟ یعنی نیاز. فقر یعنی نیاز. نیاز وجود انسان به علت، به خداوند. این صفت انسان هست یا نه؟ این انسان نیازمند. الان عینیت رو معنا میکنم. حالا فعلا صفت بودنشو که هیچ کس رد نکرده. فقری که صفات وجود انسانه، صفات کل موجودات، صفت که هست. من تو الان میخوام اینو عرض بکنیم که حالا در ادامه بیان میکنیم. صفت هر وجودی به عین اون وجود موجوده. حالا اینو بیان خواهیم کرد. طلبتون باشه تا جلوتر. تحلیل عقلی ماست، یعنی تحلیلی که مطابق با واقعه. بله تحلیلی است که مطابق با واقعه. احسن. حالا اشکال نداره، بریم جلو تا اینا توضیح داده بشه. فعلا واژگان رو توضیح بدیم، این وجود، این ماهیت. اما بحث اصالت، باز یکی از مهمترین مسائل در بحث اصالت وجود توضیح معنای اصالت. وقتی ملا صدر رو گفت وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است، جناب ملا صدر، اصالت یعنی چی؟ دوستان چی تو ذهنشونه؟ منطبق بر حقایق خارجی. یعنی وجود اصیل است، یعنی منطبق بر حقایق خارجی است، یا خودش خارجی است؟ حد مشترک تمام اشیاء است. خب معلول بودن هم حد مشترک تمام مخلوقات. آن یه باید حتما تمام اشیاء رو شامل بشه. خارج رو پر کرده دیگه. چی؟ منشأ اثر یعنی چی؟ آره اگه اونی که راه میره وجود انسانی یا ماهیت انسانه، اونی که غذا میخوره، اونی که اینجا نشسته، منشأ اثر یعنی این. دقیقاً درست فرمودید. یک معنا از اصالت اینه، یعنی آنچه که خارج را پر کرده است. این تحلیلی است که برخی از آقایون دارن در معنای اصالت. حالا نمیخواستیم دو سه تا معنا بگیم در موردشون، ممکنه شلوغ بشه بس. متوجه شما اشاره کردید، آنچه که خارج را پر کرده، آنچه که در خارجه. لذا اومدن صفت خارجیت رو مسابقه با معنای اصالت دونستن، آنچه که خارجی است. این تحلیلی است که جناب استاد عبودیت دارن از معنای اصالت. اما با مراجعه به کتب ملا صدرا چه معنایی از اصالت به دست میاد؟ این نکته رو که عرض میکنم، تحلیل جناب استاد فیاضی از معنای اصالت. ببینید اصالت ملا صدرا در موارد فراوانی دیگه، خیلی فراوان، چون بحث اصالت وجود خیلی پایه بوده، در همه آثارش مطرح کرده دیگه، هی به خودش مینازه. تا قبل از من یه چیز دیگه میگفتن ها، توجه کنید، من میگم وجود اصیله. قبل من حتی شیخ الرئیس، حتی ابن سینا، حتی فاضل فلاسفه، حتی رئیس حکمای مشائین، تعابیر مختلف از ابن سینا، او هم نفهمید که وجود اصیل است. او هم متوجه و متفتن به این بحث نبود. اصالت تعریفش اینه. وقتی میگیم اصالت وجود، ملا صدر از تمام آثارش این برداشت میشه، یعنی آنچه که آن محمولی که به ذات بر موضوع حمل شود. نه دو تا نداره، نه بالعرض یک و نه به تبع دو. نه بالعرض یک، نه به تبع. محمولی که به ذات بر موضوع خودش حمل بشه. دوستان در فلسفه شاید اگر 10 تا اصطلاح بخوایم بگیم خیلی مهمن، هر کسی که میخواد فلسفه رو شروع بکنه باید بدونه همون ابتدا، حداقل 2-3 تای اولش اینه: به ذات و بالعرض و به تبع. این 3 تا اصطلاح رو شما باید ابتدا هم بشناسید. ما یه محمول به ذات داریم، اینجا موضوع، اینجا محمول، نسبت حکمی و حکم که داره هر قضیه. ما یه محمولی داریم که به ذات بر موضوع حمل میشه، یه محمولی داریم که بالعرض بر موضوع حمل میشه، یه محمولی داریم که به تبع بر موضوع حمل میشه. تا اونجایی که بنده فقه خوندم، این مطلب در بحث اعتبارات تو فقه واقعا کمک میکنه. خیلی جاها تو بحث اصول گیر میکنیم اینجا چجوری باید حلش بشه. توجه به محمول به ذات و به لرز و به تبع واقعا رهگشاست. تو فقه اصول هم بسیار موثره. خب این 3 تا اصطلاح رو با توضیح بدیم. محمول به ذات عرض کردن در مقابل چیه؟ بفرمایید. بالعرض و به تبع. ببینید، زمانی که محمول به ذات، زمانی که محمول بدون هیچ واسطه‌ای بر موضوع حمل شود، این میشه محمول به ذات. محمولی که هیچ واسطه‌ای نداشته باشه واسه حملش بر موضوع. یعنی چی آجا؟ اینا چیه میگی شما؟ ببینید اینجا مثال بزنم. من میخوام همون مثالایی که همه شما در کتابهای مختلف منطقی و فقهی و اصولی خوندید بزنم، دیگه مثالای دیگه نمیخوام. یه وقتی میگیم آب جاریست، آب جاریست، آب جاریست، جریان رو به چی نسبت دادیم؟ موضوع محمول. اول مشخص کنید آب موضوع، جاری محمول. جاری رو به کی نسبت دادیم؟ به آب نسبت دادیم. سوال: جریان مال خود آب هست یا نیست؟ بله، واقعا آب جاری میشه دیگه. آبی که از بالا حرکت میکنه میاد پایین، جریان داره، خود آب جریان داره. محمول، محمولی است که جاری، محمولی است که بدون هیچ واسطه ای بر موضوع، بفرمایید اصطلاحی صحبت کنیم، حمل شده. لذا اسم این محمول، محمول به ذات است، هیچ واسطه ای نداشت. مثال دوم، مثال دوم چیه دوستان؟ در بحث حقیقت و مجاز در مختصر یا در جواهر خوندید. احسنتم. میزاب جاریست. وقتی اونجا میخواستید حقیقت و مجاز رو توضیح بدید، مثالش همین بود دیگه. میگفتید یه وقتی میگیم آب جاریست، حقیقتا خود آب جاری میشه. یه وقتی میگیم میزاب، میزاب یعنی چی؟ ناودان. این خونه ها همین الان هستن دیگه، یه ناودانی داره اون سرشون، بارون که میاد این آب میاد از این ناودان میاد. اگه در عرف گفته میشه این ناودان جاریست، آیا واقعا خود این میزاب و ناودان هم جریان داره یا ناودان ثابت آب در ناودان جریان دارد؟ کدوم میشه؟ دومیه. خود ناودان که از این بالا نمیفته که پایین، که ناودان جای ثابت، منتها چون آب در این ناودان حرکت میکنه جریان داره، جریان رو به خود ناودان هم نسبت دادن. در اونجا خوندید که این مجازه. اینجا محمول شما با واسطه بر موضوع حمل شد، درسته یا نه؟ با واسطه حمل شد یا نه؟ چرا؟ چون محمول، مشخص کنید، محمول جاری، موضوع میزاب، جریان بدون واسطه که بر ناودان حمل نمیشه که. چرا؟ چون خود ناودان جریان نداره، بلکه با واسطه آب. آب این میزاب در حال حرکت و جریان است، خود میزاب که حرکت نمی کنه. اینجا محمول با واسطه است، درست شد؟ داشته باشید. مثال سوم، بازم مثالی که در چند تا مثال در همون مختصر هست، یه مثالشو میزنم. ظرف چرب است. اینجا نظرتون چیه؟ شما یه غذایی ریختید توی ظرفی، امروز نهار میخواید بخورید، آبگوش مثلا بوده. خب آبگوش خیلی چربه دیگه، ظرفو چرب میکنه، خود آبگوش که چربه، این ظرف هم چرب شده، آب گوش ریختید تو ظرف دیگه، لذا باید بعدش بشورید، نمیتونید همینجور بذارید همونجا بمونه، روغن ریختید تو این ظرف چرب میشه. اینجا محمول شما چربیست، موضوع شما ظرف است. اگه خوب دقت بکنید اینجا هم چربی محمول با واسطه بر موضوع حمل شده. با واسطه چی حمل شده بر موضوع؟ خود ظرف که به ذات چربی است. اگه گفتید چرا؟ آها، اگه ظرف به ذات چرب بود هیچ وقت چربی از ظرف جدا نمیشد، در حالی که شما میتونید ظرف رو بشورید چربی رو ازش بگیرید. چیزی به ذاته که آب رو سرب نباشه. خب یعنی در آب جاریست، جریان ذاتی آبه. اینجا که ما مثال زدیم به اینکه محمول به ذات حمل میشه، اینجا منظور از به ذات این نیست که شما میگید. بازم اینو واسه این گفتم، خیلی تا میگیم به ذات یعنی چی همینو میگن، ازش جدا نمیشه. نه، یعنی واسطه نداشته باشه. خود ذاتی چند تا معنا داره در فلسفه، یعنی واسطه ای نداشته باشه. در اینجا چربی با واسطه بر ظرف حمل شده و اون واسطه واسطه آبگوشته، اون واسطه واسطه روغن مثلا تو این ظرف ریختی، اینجا هم با این واسطه چرب شده. خود ظرف که چرب نبود، با واسطه آبگوشتی که شما در داخل ظرف ریختید چرب شد. اینجا محمول با واسطه هم شده. توجه توجه، در مثال دوم و سوم هر دو مثال محمول با واسطه هم شده. فرقش چیه؟ احسنت. ببینید در دومی محمول با واسطه بر موضوع حمل شد، اما واقعا موضوع متصف به محمول نیست. وقتی میگید میزاب جاریست، جاری با واسطه آب بر میزاب حمل شد، محمول واسطه داره. یک، این مثال سوم که واسطه دارن، اما واسطه دومی با واسطه سومی فرق میکنه. واسطه دومی جوریست که دیگه باعث نمیشه موضوع متصف به محمول بشه. در اینجا حقیقتاً چی جاریست؟ بفرمایید. آب جاریست. خودتون رو بکشید نمیتونید بگید میزاب جاریست. حقیقتاً هر چی باش ور برید، هر چی کلک سوار بکنید، نمیتونید بگید میزاب جاریست مگر به نفع مجازی. حقیقتاً در هیچ حالتی میزاب جاری نمیشه، درسته؟ ولی در مثال سوم درسته چربی که محمول است با واسطه روغن بر ظرف حمل شده، اما وقتی که این واسطه اومده ظرف حقیقتاً چرب شده یا نشده؟ یعنی موضوع حقیقتاً متصف به محمول شده. به این جمله مسلمونی دقت کنید، اینا خیلی اصطلاحی بود، منتها شما مختصر خوندید. نه ببینید، در مثال دوم و سوم هر دوتا واسطه هست. توجه کنید، در مثال دوم باید ببینید وقتی واسطه میاد موضوع به محمول متصف میشه یا نمیشه. در مثال دوم و سوم هر دوتا واسطه هست، اما در مثال دوم واسطه که میاد آب میاد، هنوز موضوع به محمول متصف نمیشه. اما در مثال سوم واسطه که میاد روغن که میاد، ظرف واقعا به محمول که چربی باشه متصف میشه. یعنی یه جا واسطه که میاد واقعا موضوع رو به محمول متصف میکند، روغن که میاد ظرف واقعا چرب میشه. یه جا که واسطه میاد واقعا موضوع به محمول متصف نمیشه. به اولی میگن واسطه در، بفرمایید، عروض. به دومی میگن واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت، واسطه در عروض که گفتن واسه همینه که واسطه که میاد در مثال میزاب جاریست، آب واسطه است، این واسطه اومد، این باعث شد که محمول عارض بر موضوع بشود. عروض یعنی حمل، محمول حمل بر موضوع بشه، اما هیچ وقت موضوع حقیقتا متصف به محمول نمیشه. در مثال دومی واسطه که میاد روغن، روغن وقتی میاد باعث میشه که محمول ثابت بشه بر موضوع، واقعا موضوع متصف به محمول بشه. اینجا واسطه در ثبوته. حالا این اصطلاحاتو دوستانی که نمیدونم کفایه شروع کردید یا نکردید، اول کفایه مرحوم آخون جملش اینه: ان موضوع کل علمن، چی؟ موضوع هر علمی اون چیزی است که حمل میشود بر او بلا واسطه فل عروض. حالا توضیح دادن این واسطه در عروض یکی سخت ترین کار اول کفایه است. دوستانی که کفایه شروع میکنن وقتی مواجه میشن با اینکه ما خود 6 تا واسطه داریم، بعد هر 6 تا رو گفت تا ببینیم واسطه در عروض کدومشه، میگم هر کفایه اینقدر سخته؟ نه اولش بود که اینقدر، چون همین جمله ای که موضوع یک علم محمولی است که بدون واسطه در عروض بر موضوع حمل میشه، اینجا همینه. واسطه در عروض یعنی واسطه ای که باعث میشه محمول عارض بر موضوع بشه، اما هیچ وقت موضوع متصف به محمول نمیشه. این میگم واسطه در عروض. حالا خب اینا رو واسه چی گفتیم؟ اینا رو واسه این گفتیم که محمول به ذات یک، محمول بالعرض دو، و محمول به تبع واضح بشه. مثال اول که چی بود؟ آبجاری است. محمول به ذات بر موضوع حمل شده بود یا نشده بود؟ به این میگن، همون نوشتیم، به ذات، محمول به ذات. مثال دوم اونجایی که محمول یک، بفرمایید، با واسطه بر موضوع حمل شد، دو، واسطه که میاد هنوز هم موضوع متصف به محمول نمیشه، درسته؟ متصف نمیشه در هیچ حالتی. به این میگن واسطه در عروض، به این میگن محمول چی؟ بالعرض. لذا خوندید در هم منطق و هم در فصاحت و بلاغت میگن بالعرض ول مجاز، بالعرض ول مجاز. چرا میگن مجاز؟ چون حقیقتا موضوع به محمول متصف نمیشه، بالعرض ول مجاز. اینجا جاری چه نوع محمولی است نسبت به آب، نسبت به میزاب؟ میگه محمولی است که بالعرض والمجاز بر موضوع حمل شده، حقیقتا حمل نمیشه. میزاب که جاری نیست، واسطه بیاد یا نیاد در هیچ حالتی میزاب حمل نمیشه، به اصطلاح جریان نداره. قسمت سوم، مثال سوم، محمولی است که یک، با واسطه بر موضوع حمل میشه، دو، وقتی که واسطه اومد، یعنی روغن یا آبگوشت اومد، حقیقتا موضوع متصف به محمول می شود. به این میگن محمول به تبع. اگه گفتی چرا میگن به تبع؟ به تبع نخونید، اون به تبع با اینه، تا یه دسته دار، اون یه چیز دیگه است. به تبع یعنی چی؟ آره، در اینجا چربی به تبع روغن حمل شده بر موضوع، بر ظرف. خودش نمیتونه حمل بشه بر ظرف، اما به تبع روغن، به تبع آبگوش بر ظرف حمل شده، اینجا میشه محمول به تبع. خب حالا آقایون اینا رو واسه چی گفتیم؟ واسه اینکه معنای اصالت روشن بشه. اصالت یعنی چی؟ اصالت یعنی چی نوشته بودم که پاک کردم؟ یعنی محمولی که به ذات بر موضوع حمل بشه، نه بالعرض و نه به تبع. خب میخوام بریم سراغ اشیاء. چقدر فرصت داریم؟ ساعت چنده؟ او 12 تا 9 ربع بود. بله، من اینو بگم، پس اصالت رو بنویسیم. اصالت یعنی به ذات، نه چی و چی، نه بالعرض و نه به تبع. بریم سراغ اشیاء. وقتی میگیم انسان موجود است، ماجیک موجود است، فرشته موجود است، وقتی گزاره‌ای می‌سازید، قضیه‌ای می‌سازید که محمولش موجود بود، سوال اینجاست این محمول به ذات بر موضوع خودش حمل میشه؟ این موضوع فرق نمی‌کنه، همه اشیا رو در بر می‌گیره، انسان، در، دیوار، گیاهان، حیوانات. وقتی میگی موجود است، به ذات بر موضوع حمل شده، بالعرض حمل شده، یا به تبع حمل شده. کتاب موجود است، هر مثالی که دلتون میخواد بزنید. این چیه ماجرا؟ یه استراحتی میکنیم، ان شاءالله جلسه آینده ما توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت.